أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. گذشت این که در اکراه بر کمتر از قتل از مراتب جنایت، شخص مکره را مشهور ضامن قصاص دانستند. در قبال احتمال این که مکره ضامن دیه است که منصوب به علامه بود، من دیروز گفتم در تحریر اشتباه بود، در قواعد اونی که مرحوم صاحب جواهر از علامه نقل میکنه از قواعد نه از تحریر. مرحوم علامه در قواعد اشکال در این حکم فرموده بود به حسب حکایت جواهر و و احتمال سقوط دیه رو بر مکره، این هم احتمال دوم. در قبال احتمال سومی که مختار مرحوم آقای خویی بود و اون سقوط دیه بر مباشر خاصتن و این که شخص مکره نه ضامن قصاص و نه هم ضامن دیه، بلکه مباشر ضامن دیه فقط، ضامن قصاص نیست، چون که فعل او فعل حرامی نیست و قصاص عقوبته. ولی در عین اینکه قصاص بر او ثابت نیست، دیه بر او ثابته علی قاعده. منظور ما به قاعده اطلاق ادله دیه در طرف، نظیر اتلاف اموال. کسی اگر مال کسی رو تلف بکنه ولو مجاز در اتلاف باشه، مثل موارد اکراه، ولیکن مطلق ضامنه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شامل مطلق غیر مکره و مکره هر دوست. حالا عرض میکنم، یعنی رجوع بکنه به مکره، بگیم به مکره. چرا رجوع بکنه؟ از باب تصفیه. درست میفرمون مرحوم طبیعی هم همینو فرموده، ولی مرحوم آقای خویی اینجا حالا نمیدونم غفلت فرموده، یا چون خود مرحوم آقای خویی هم کلیت قضیه رو در باب مکاسب قبول داره، ولی به نظر میاد مرحوم آقای خویی در منهاج تفرعی داشته، بنای بر خلاصه انهاء سرعتی داشته که خلاصه بعضی از اشکالات که با قوت علمی ایشون یه مقداری که معهوده، یه مقداری انسان رو دچار مشکل میکنه، یعنی شکی در قوت علمی ایشان نیست، ولذا بعضی از جاها دیگه. به هر حال بحث در اینه که قصاص رو، احتمال سوم اینه که قصاص بر خصوص دیه بر خصوص مباشر، این هم وجه سوم. اون چه به حسب قاعده به نظر میاد اگر نوبت به دیه برسه، ما که گفتیم نوبت به دیه نمیرسه، چون که در موارد جنایت عمدی قاعده اقتضای قصاص رو داره و دیه علی المشهور تثبت و صلحه، ولی این علی المشهور. ولی اگر قائل شدیم به ثبوت دیه در مقام برخلاف دیگر موارد کما این که مرحوم علامه در قواعد احتمالش رو فرموده و مرحوم آلخویی هم فرموده، منتها مرحوم علامه فرموده دیه بر مکره، مرحوم آلخویی فرموده دیه بر مکره. اگر نوبت به دیه برسه، مقتضای صناعت و قاعده به حسب اون چه در بحث اتلاف معهود از مشهور تخییر بین رجوع بر مباشر و سبب، یا این یا تعین رجوع بر مباشر و بعد رجوع مباشر بر سبب، اما استقرار خسارت بر مباشر کما هو ظاهر کلام مرحوم آقای قدس سر رو، این با هیچ شک از مبانی سازگار نیست. اونی که صناعت افتضا میکنه عمدتاً هم همین وجه اخیره که به حسب اون چه معهوده از کلمات قومه، اگر جنایت اگر خسارت به واسطه تسبیب و غرور اتفاق افتاده، اون کسی که مباشر در اتلاف رجوع میکنه، صاحب مال، مالک مال تالف به مطلف، و بما این که مطلف در این خسارت مغرور از ناحیه غیره، خب رجوع میکنه، مغرور نه به معنای لغویش، مغرور به معنای کسی که خسارت او مسبب از غار، نه به معنای لغویش باز، چون قاعده غرور رو به ملاک غرور لغوی که جهل شخصی و علم دیگری درش مفروضه، این عمدتا دلیل نداره. یعنی در حقیقت قاعده غرور رو عبارت اخراش قاعده سببیت و تسبیبه، تسبیب به خسارت موجب قرار خسارت بر سببه، این قاعده. این رو در بحث اگر شما در مکاتب رجوع بکنید به عنوان تعاقب ایدی قدیمن و حدیثن فقها دارن در مسئله تعاقب ایدی، که میگن در تعاقب ایدی اگر ما چند دست بر یک مالی تداول پیدا بکنه، مال زید 10 دست بگرده و بالاخره در دست یکی از این موارد تلف بشه، مالک یتخیر در رجوع بر هر یک از این ایادی. چرا؟ بر این که علی الید ما اخذت. منتها اگر مالک رجوع کرد بر کسی که مال در دستش تلف شده، قرار زمان بر همونه. اگر رجوع کرد بر غیر او، او رجوع میکنه به کسی که مال در دستش تلف شده، رجوع میکنه به اون کسی که مال در دستش تلف شده و قرار زمان بر اوست، مگر اون جایی که اون کسی که مال در دستش تلف شده مغرور باشه، که قرار زمان در این صورت بر غاره. یعنی اگر مالک رجوع کرد بر کسی که مال در دستش تلف شده حتی و اون مغرور بود از ناحیه شخص دیگری، این آقا با این که مال در دستش تلف شده رجوع میکنه به غار و قرار زمان بر غاره. پس قاعده مقرر در باب تعاقب ایدی اینه، اون تعاقب ایدی از بابی که موضوع زمان یده، اونجا رجوع مالک به هر یک از ایادی، چه کسی که در دستش تلف شده چه غیر او، و هر کس مالک به او رجوع کرد چرانچه مال در دست او تلف شده که قرار زمان بر اوست، مگر مغرور باشه. و اگر رجوع بکنه مالک به کسی که مال در دست او تلف نشده، صرفا ید بر او بوده نه تلف در دست او، او هم رجوع میکنه بر کسی که مال در دست او تلف شده. سرش هم اینه، مالک وقتی که رجوع کرد بر یدی که مال در دست او تلف نشده، گویا این مالک اون مال شد بقاهن بعد رجوع. کتاب من دست زید تلف شده بعد از آنی که 10 دست گشته، هر کسی من مالک بهش رجوع بکنم، این در رجوع مالک اون مال تالف میشه بعد رجوع، اعتباراً میشه مالک. خب اگر اون کسی که مال در دستش تلف شده من به او رجوع بکنم که او مالک میشه و او که مالک شد بر او اثری نداره دیگه، و اگر بنا شد من رجوع کردم به کسی قبل از او، او گویا مالک شده. خب او اگر مالک شده، مال او رو زید یک بر اون قرار داده و تلف کرده، پس گویا مال اون آقایی که من بهش رجوع کردم اتلاف شده، او حق داره رجوع بکنه بر به اصطلاح یعنی اون کسی که مالک شد، اعتباراً رجوع میکنه به اون کسی که مال در دستش تلف یا اتلاف شد. پس این قاعده عام. خب این قاعده عام در ما نحن فی اقتضاش اینه که اگر اکراه کرد شخصی کسی را بر قطع عضوی مثل دست، شخص مجلی و علیه حق داره رجوع بکنه بر خصوص مطلق. مطلق چیه؟ بنابر مطلق مشهور که مطلق رو مباشر میدانن و اکراه رو موجب استناد نمیدانن. اگر اکراه رو موجب استناد بدونیم وضعیت فرق میکنه. اگر ما گفتیم که شخص مباشر مطلقه و شخص مکره بر اتلافه و نه مطلق، خب مجنی و علیه رجوع میکنه بر شخص مباشر اتلاف که عبارت هست از این شخص مکره بالفتح، کسی که اکراه شده، او تلف کرده، او جنایت کرده، خب رجوع میکنه. و به ما این که این خسارت به این شخص مکره مسبب از اکراه مکره، قرار ومان بر اون سبب که عبارت از مکره خواهد بود، رجوع میکنه این شخص مکره بر مکره. اگر قائل به استناد نشیم، اگر گفتیم که تلف به مکره هم استناد داره، علی القاعده مخیره بین رجوع به هر کدام، منتها اگر رجوع کرد به مکره او دیگه حق رجوع به شخص مکره نداره، قرار زمان بر خود سببه. ولی اگر رجوع کرد به شخص مکره، مکره رجوع میکنه تدارک خسارتش رو از جیب مکره و سبب خواهد کرد که او غار به معنای سبب. این طبق اون قاعده و قانون عامیه که در مکاتب به مناسبت بحث تعاقب ایدی اگر شما رجوع بکنید تصریح به این مطالب رو اونجا میبینید، که خود مرحوم آقای خویی هم قدس سر رو از کسانیه که اینو قبول داره.
خب
ولی بالاخره کسی که این پولو میده خسارت کرد یا نه، یک کلمه مهم نیست، عوضه به وضعه اونو کار ندارم. کسی که از جیب الان 500 سکه بابت یک دست الان داره پرداخت میکنه، این جیب آقا خیلی پرپول موند یا خسارت کرد؟
باشه، ولی به امام به ما انمون این استثارت رسون به او انجام داد در مقابل تلف دستش که این کار رو داره این کار رو انجام میده
هرچی پس چیه بابت زیبایی طرف داره 500 دینار رو بهش میده هرچی بالاخره در ظرف قطعیت 500 دینار از جیب مبارک باید در بیاره تحویل بده آیا خط رای آدم یخسر
میام خواهد یه شاید مثل اون ثبوت مثلا دو ماه روزه که اونجا شما حتی اگر مجبور هم باشه که هرچی باشه روزه رو باید بگیره
نداره ولی بالاخره خسارت این هم به وجدانیه دیگه یعنی از جیبش رفت از کفش رفت ولی بابت عوض نه شما دارید میگید کرامت انسانی اجل از اینه که با پول عوض بدل بشه اعضاش مهم نیست ولی بالاخره از جیب این آقا 500 سکه طلا رفت چرا؟ آیا این خسارت مسبب از ناحیه مفرح بود یا نبود؟ چه کسی سبب شد 500 دینار از جیب این مفرح بره؟
مثلا مثل اونجایی که یه نفر مثلا اکرام کنم دو نفر افطار فرض کنیم شما میگید کفاره مثلا دو ماه روزه ماه رمضان مرخص داره و اینو گوش اونم که منتقل کنه به گردن مصرف
نه اینا اگر بنا باشه یه امر مالی رو باید بده اولا اونجا کفاره نیست دیگه ولی اگر بنا شد چرا باید بده ولذا در مورد اکراه زوجه بر مجامعه تی شهر رمضان روایت داره اصلا اون کفاره زن هم بر عهده خب تأخیر در فرض
استناد
ما که گفتیم ما که چون عمده و رضا گفتیم مقتضای قاعده قصاصه ولیکن اگر من که علامه فرموده بود که آقای من مرحوم علامه فرموده بود در عین این که قصاص رو بعد از آنی که از مباشر نفع از سببم نفع کرده بود از مکره خلافا للمشهور فرموده بود علیه دیه
محتمل
حالا علیه فرمود محتمله که علیه دیه باشه ما میدونیم بسیار خوب ما که گفتیم دیه نه گفتیم اگر بناس نوبته به دیه برسه کلام اینه که مقتضای قاعده اگر استناد هست اینه که باید طبق قاعده دیه باید بر مباشر باشه و مباشر اگر استناد به سبب نیست دیه بر مباشر باشه در این حال مباشر رجوع بکنه به سبب اگر استناد هست تخییر بین رجوع و مباشر و سبب آقای من ما که خودمون گفتیم قصاص ولیکن گفتیم حالا اگر به هر دلیلی شما گفتید نه اگر به خیلی ما خودمون معتقدیم که مخیره در موارد عمد بین قصاص و دیه ما نمیخواستیم وارد اون بحث اینجا بشیم
ولی
ولی و الا علامه فرموده دیه فرموده یتعین و اینجا دیه بر اونم یتعین و دیه بر اون شخص سبب کلام اینه که اگر استناد هست درست اگر استناد نیست قرار دیه بر او خواهد بود رجوع ابتدای به ساکن حق رجوع بر او نخواهد بود این مقتضای قاعده ولی مستفاد از برخی از نصوص اینه که نه فقط قرار دیه بر سببه ابتداءنم رجوع به سبب جایزه ولو تا اینجا مقتضای قاعده همینی بود که گذشت ولی مستفاد از برخی از نصوص اینه که اصلا رجوع ابتداءن به سبب یعنی شما اگر فرض بکنید سبب جنایت او مستند نیست یعنی مکره قاطع الید نیست خب اگر مکره قاطع الید نیست قاعده تا اینجا اون چه در مکاسب گفتن اینه که رجوع باید بر کی باشه؟ مباشر منتها مباشر بعد از آنی که به او رجوع شد میره از سبب که مکرهه جبران خسارت میکنه ولی مستفاد از برخی از نصوص اینه که در سبب و مباشر رجوع ابتداءن بر سبب کجا؟ ما برخی از نصوصش رو سابقا هم ذکر کردیم در بحث شاهد زور. در مورد شاهد زور مفاد روایت این بود که 4 نفر آمدن شهادت دادن که فلانی مرتکب فلان جرم موجب قتل شده، حاکم حکم کرد، جلادم سر طرف رو زد. کی مباشره در قتل؟ جلاد. ولی کی سبب؟ شهود، شهودی که شهادت دادن. شهود اگر بعد آمدن گفتن که اخطأنا، ما اشتباه کردیم، ما خیال میکنیم اونی که مرتکب عمل فجیع موجب قتل بود زید بود، ما شهادت بر امر دادیم، اشتباه کردیم، شما امر رو سرش رو بریدید. این اذا قالوا اخطأنا روایت داره که غرمو، نداره که برن از اون بیچاره جلاد بگیرن، چون اونی که مباشره در اطلاق بود او بود و او بعد رجوع بکنه به شهود. فرض روایت اینه، شهودی که اعترفو بالخطأ غرمو، اصلا رجوع علی المباشر نیامده، در حالی که بلا اشکال رجوع به مباشر در مورد اتلاف اموال قطعیه، ولو این که مباشر رجوع بکنه در نهایت به سبب و استقرار ومان بر سببه، ولیکن مستفاد در باب تسبیب به خسارت به مثل دیه، تسبیب به مثل قطع جنایت، حالا موجب تلف امور نفسی، مفاد روایت اینه که اصلا اون سبب ابتدا به ساکنی و قررن. نیست روایت که برید شما اصلا داره غرمو، یعنی این که اونا رو تقریم میکنن، نداره در روایت جلاد رو اول ازش میگیرن و یرجع الجلاد. چرا دیگه غرمو، غرمو یعنی از همینا، از همینا مقدار دیه رو اینا رو تقریم میکنن به مقدار دیه، نه این که اون جلاد رو. نیست، بخونید روایت رو، باب 63 از ابواب قصاص النفس.
اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن حسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن اسماء عن ابي عبد الله عليه السلام عن امير المؤمنين.
دو تا روایته، اونی که قرمو رو بخونید من حالا
قضا في رعبت شهد على رجل انه رعوه مع امرات يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد
فيرجم، یعنی این توسط مؤمنین این شخص مشهود علی سنگسار میشه.
ثم يرجو واحد منه قال يغرم ربع الديه،
يغرم ربع الديه
اذا قال شبه عليه فرجع اثنان و قال شبه.
یعنی شما احتمال میدید که اول این ربع دیه رو میرن از مباشرین رجم میگیرن، 50 نفر بودن سنگ زدن، این روایت تاب این رو داره، میرن پول از اونا میگیرن بعد اونا میان خیره این شاهد رو میگیرن. مقتضای قاعده نت برخلاف قاعده نمیتونه حکم بکنه، یعنی امام صادق رو شما ملزم میدونید به اون قاعده ای که تا حالا داشتیم عقد بکنه؟ مردم، همه مردم رو میگیریم، این مردم اینجا هستن الان، مردمی که الان اینجا آمدن 50 نفرن آمدن در اینجا رو میبندیم، میگیم شما مردم اول بیاید پول این
شش ماه اومدن از از اعتراض رو میکنه.
چه
میدونیم
که
این
مشابهش رو داریم
دیگه. بله همینطوره. خبر منحصر بله.
رجع اثنا و قال و شبت هذا اینا قر ما نسبت دیه.
قر ما نسبت دیه.
و رجع و جمیعا و قال و شبت هذا اینا قر ما دیه و این قال و شهدنا به زور قتل و جمیعا.
اون که این قال و شهدنا به زور دروغ گفتیم که قصاص میشن چون که تصویبه و قتل عمدیه. قصاص میشه مطابق بعد رد فاضله دیگه.
همین یک مورد
چون اعتراف کرده به ملاک اقرار، به ملاک اقرار با همون شروط خودش. تو باب سرقت هم هست، توی باب شهادت به سرقت هم هست، ایشون درست میگن. و تو باب در اون صحیحه در باب شهادت به نه فقط سرقت، اون به ما اصلف به مال رجل که قبل روایتش رو خوندیم، شهودی که گفتن این خونه مال زیده، بعد میگن نه آقا اشتباه کردیم این خونه مال زید نیست، با این شهادتشون چیکار کردن؟ خونه رو با تحویل زید داد، بعد که بیان میگن اشتباه کردیم خونه مال عمره، اقرار به اسلاف کردن، داره پول رو باید به عمر بدن، پول خونه رو بدن. به ما اصلف به مال رجل، یعنی در حقیقت خود اون تصویب موجب خطر
باطل نشد.
چون در چون وقتی که اون موازین حکم مختل نشده، منتها دارن اینا بعد از آنی که شهادت دادن یه ادعایی دارن میکنن. اون وقتی که شهادت دادن خب طبق شهادت حاکم حکم کرد، اگر حاکم بدانه اینها دروغ میگن حکمشو برمیگردونه اصلا، ولی اگر حاکم ندونه شهادت شهادت کامل است، رجوع شاهد بعد ادعاست. ولذا ادعا، این ادعا به مقدار ادعاش مسموع نیست، به مقدار اقرارش مسموعه. که ما اینو سابق معید این جهت قرار ده استناد رو، ولی گفتیم حالا گیرم استناد فرض نشه، ولی سببیت رو به عنوان ترتب آثار از این روایت استفاده کردیم. نمیشه، یعنی خودش معید اصل حرف ما اینجا میشه که اصلا اون سبب هم به او استناد هست.
حتی از اون مسئله اون بحث طلاق هم هست اونجا، دو تا شاهد به طلاق یک زنی شهادت میدن، بعد مرموش شوهر داشته، بعد امام میگه خود اون دو تا شاهد زامن صداقت
محرم. بله درسته، اونم هست، اون دو شاهد زامنن، یعنی در حقیقت مهری رو که اون مرد باید به اون زن بده، اون ظاهرا موردش اینه که مهر رو زن از اون مرد میگیره و زوج رجوع میکنه به اون شهود. خب این به شکل دیگه چه علاقه ده، یعنی اگر زن ابتداعا رجوع بکنه به شهود، شاهد اینجا میشه.
خود زوج اولا باید زن باید اگر قاضی میخواد بگی از زن بگیره، زن باید باید رجوع کنه به شهود، ولی اینجا خود زوج مستقیم
مرد مهرو میده، زن که مهر نمیده، یعنی مرد مهرو به زن میده و بعد رجوع میکنه به شهود، اونجا میشه قاعده. اگر ابتداعا زن مهر رو از شهود بگیره، شاهد اینجا میشه. من الان یادم نیست اون روایت اینه که ابتداعا زن رجوع میکنه به شهود، یا اینکه مرد یغرم و مهر رو و بعد از آنی که مهر رو پرداخت کرد رجوع به شهود میکنه. اون یادم نیست دیگه. نتیجه اینه که در ما نحنفی در مورد اکراه بر قطع عضو ما گفتیم وفاقا للمشهور، گفتیم که قصاص بر مفرد ثابته منتها به بیانی غیر از بیان مشهور. بیان مشهور قوت سبب بود، بیان ما استناد بود. و علا تقدیر انتهاء الامر الى دیه، حالا یا به اون بیانی که ما در موارد جنایت عمدی مخیر میدانیم شخص مجدی و علیه رو بین دیه و قصاص، یا با فرض تعین قصاص اگر نوبت به دیه رسید مثل قول علامه یا نظر مرحوم آقای خویی در مقام که فرمود استنادی در کار نیست، بلکه مباشر به او مستند جنایت و او همچون گناهکار نیست، دیه باید بده. گفتیم رجوع به شخص مباشر طبق قاعده است، منتها استقرار دیه بر مکره طبق اون قاعده عامی که سبب استقرار زمان بر اوست. ولیکن مقتضای نفس در باب جنایت، تصویب به جنایت که بحث شهوده، اینه که شخص مجدی و علیه ابتداعا حق رجوع به خصوص اون سبب و مکره داره. اگر اون احتمال دادیم خب طبق قاعده عمل میکنیم، اگر اونه طبق قاعده، قاعده اینه که یا یعنی رجوع بکنه به شخص مباشر و علا تقدیره استقرار زمان بر سببه. پس اینی که در کلام مرحوم آقای قدس الله نفسه و زکی آمده بود از این که شخص مباشر که مکرهه ضامن دیه است، این لا یمکن المساعده علیه، حتی خودشون هم مبناش در باب تعاقب عیدی این نیست. و لعله دیگه الجواز ها قد یک بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی که او هم جواز بود، ایشون میگفت این بر ما هم منطبق است. البته این کبرا بر ایشون اینجا منطبق نیست، چون که اینجاشون تصریح کرده به این عرض ما. ایشون فرموده وقتی که رجوع میشه به شخص مباشر که مکرهه، مکره هم رجوع میکنه به مکره. در این مسئله مسئله ایشون تصریح به این مطلب هم فرموده. بسم الله علیه. خب نه، لزوم نیست عضوانی باشه، چون ید چه عضوانی چه غیر عضوانی، مادامی که ید امانی نباشه موجب غمانه. نه عضوانی که گفته میشه، اگه منظورتون قصد نه شخص که جهلنم مستولی بر مال غیر بشه، که تعاقب عیدی معمولا اینجوره، خریدا این مسئله رو در تعاقب عیدی با مناسبت بحث فضولی مطرح میکنن. خب مشتری فضولی، مشتری از فضولی نمیدونست فروشنده غاصبه، مبیع رو میگیره، مبیع رو میگیره، ید بر اون ثابت، ید مشتری، یدش به معنای غصب نیست، ولی در این حال عدوانی به اون معنا که نیست، معناش ابنه. پس معناش اینه که ید غیر امانی دیگه، هر ید غیر امانی، نه دیگه ید عدوانی، هر یدی ضامنه مگر ید امانی. نه دیگه اون خلاف اخصه، یعنی اون روایت طبق قاعده این بود، ما در باب اموال اینو میگفتیم، یعنی از قاعده رفعیت میکنه، چون قاعده عامه در اموال. نه دیگه کلام اینه که این قاعده اقتضا میکنه که ابتداعا رجوع بر سبب نشه، ولی روایت یغرم اینه که ابتداعا رجوع بر سبب. آیه
تندری خوندم که حالا نکته نکردم، اگر اولا اون زنده مرد رجوع بکنه
اون که طبق قاعده است، اون مورد طبق قاعده است، نه سلام اینه که علی کل تقدیره این روایت با قاعده ناسازگاره. این روایت میگه ابتداعا رجوع به سبب جایزه، نه درگیرم نمیشه، مخیر میشه. این روایت میگه رجوع به سبب ابتداعا جایزه، اون روایت هم میگه رجوع به مباشر جایزه. نتیجتا اینه که تخییر بین رجوع به مباشر فیرج الی السبب و بین رجوع به سبب ابتداعا به مقتضای این نه.
در مسئله رجم از اون همه اشکالی که مطرح کردی پیش میاد اینه که خود بسی مراجعه کنم، اگر نتیجه تحقیر باشه در مورد رجم
اینه که رجوع به مباشرین رجم جایزه و اگر رجوع به اونها شد اونها رجوع میکنن به شهود زور،
یعنی وقت نتیجه روایات
تأخیر میشه دیگه. یعنی اونی که هست این روایت خلاف قاعده بودنش، این روایت دال بر رجوع به سبب ابتداعا، این خلاف قاعده است، چون اون قاعده اقتضا میکنه رجوع به مباشر، کسانی که به اونا استناد داره، رجوع به مباشر و قرار زمان بر سبب، اما رجوع بر سبب ابتداعا خلاف قاعده است. ولی این خلاف قاعده با وجود نفس قابل التزام است.
مثلا اقرار با اقرار فرق میکنه جون. وقتی ما میگم ما شما گفتیم ما نمیدونستیم اینجا بحث اقراره.
این طرف همین رو ایشون گفتن شاید اینجا خصوصیت داشته باشه اقرار. ایشون میگن شاید یعنی اون مورد شهود زور خصوصیتی داشته باشه، پس ما باید در مورد اکراه دیگه علی القاعده عمل کنیم. قاعده چیه؟ رجوع بر مباشر.
در اکراه طرف میدونه این کار حرام، کسی که مدراج میکنه میگه خب
واقعا واجبه برمو مدراج میکنه. خب واجبه منافات نداره که ضامنم باشه. اون کسی که من واجبه الان این دیوار رو خراب بکنم مثلا برای حفظ نفس محترمه ای یا واجبه من بیام از تو خونه شما این نونی رو بردارم از شدت گرسنگی در عام مجاع و مخمسه، واجبه بیام بردارم بخورم، ولی منافات نداره که ضامنم باشه. والحمدلله رب العالمین. چی فهمیدید؟